بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می‌کند.
شهر مهگره، قسمت پنجم.
در میان جمعیت فردی را دیدم که از داخل پاکتی چیزهای مانند خوراکی بیرون می‌آورد و می‌خورد. جلو رفتم و پرسیدم این غذا را از کجا تهیه کرده ای؟ آن فرد جواب داد به طبقه دوم برو، آنجا رستوران‌های فراوانی وجود دارد، می توانی انواع غذاهای متنوع را از آنجا تهیه کنی. از او جدا شدم و به طرف طبقه دوم حرکت کردم. به طبقه دوم رسیدم و همانطور که آن مرد غریبه گفته بود در اینجا رستوران‌های فراوانی وجود دارد و هر کدام از آنها متعلق به ملیت خاصی است. رستوران‌های هندی‌ها، ژاپنی‌ها، ایتالیایی‌ها، عرب‌ها و ملیت‌های مختلف دیگر. من ابتدا به رستوران ایتالیایی‌ها رفتم چون آشپزی خوب آنها زبان‌زد خاص عام است. اما با مسئله عجیبی روبرو شدم. چرا که هیچ خبری از غذاهای مخصوص ایتالیایی و سنتی آنها نیست و همه غذاها به صورت فست فود است. همان همبرگرها، مرغها و سیب زمینی های سرخ شده و نوشیدنی های پرقند و الکلی و بوی روغن همه جا را فرا گرفته. من اصلا خاطره خوبی از این نوع غذاها ندارم، چرا که مدت زیادی را به خاطر مصرف همین غذاهای آماده و سریع پر از نمک، قند و چربی در بیمارستان های مختلف بستری بودم. هیچ وقت فراموش نمی کنم روزی را که به همراه چند تن از همکارانم به رستوران معروفی رفتم و ساندویچ مخصوص گوشت بزرگ را سفارش دادیم که تازه وارد بازار تغذیه شده بود. بعد از خوردن غذایمان از یکی از مشتری‌ها شنیدیم که گوشت این غذا از چرب‌های پرورش یافته و چاق مخصوصی تهیه می‌شود. و وقتی به صحت حرف‌های او پی بردیم تا مدت‌ها استفراغ می‌کرد. از همان موقع پشت دستم را داغ کردم که هرگز لب به چنین غذاهایی از جمله همه فست‌فودها نزنم. از رستوران ایتالیایی‌ها خارج شدم، اما با رفتن به رستوران‌های ملیت‌های دیگر متوجه مسئله ناراحت کننده ای شدم. هیچ خبری از غذاهای سنتی و متنوع هندی، عربی، ایرانی، مکزیکی و کشورهای دیگر نیست. در تمام رستوران‌ها فقط و فقط فست فود است که تقدیم می‌شود و مردم در حال خوردن و خوردن بدون اینکه متوجه چربی‌های وحشتناکی شوند که آنها را از شکل انسان بودنشان خارج کرده و چنان چاق و فربه شدند که گویی در حال خفه شدن. در همین حین پیرمردی را دیدم که از چهرهش میشد فهمید که احتمالاً چینی باشد و سر و وضعش مشخص است که فردی ثروتمند. جلو رفتم و پرسیدم ببخشید در اینجا به جز غذاهای فست فود غذای دیگری هم وجود دارند؟ پیرمرد لبخند زد و گفت چطور؟ مگر فست فود چه مشکلی دارد؟ تنوع زیادی در انواع غذاهای آن و مدل‌های حرفش را قطع کردم و گفتم من از این نوع غذا خوشم نمی آید. و بعد ادامه دادم برایم عجیب است چرا با وجود این همه رستوران که از کشورهای مختلف هستند فقط یک نوع غذا در اینجا وجود دارد و خبری از غذاهای سنتی مربوط به فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف نیست. پیرمرد گفت خب در ابتدا وضع همین گونه بود که تو میگویی، اما کم کم اوضاع عوض شد. پرسیدم چگونه؟ پیرمرد که در حال حلال کردن دندان‌هایش بود جواب داد خیلی وقت پیش یک دکه کوچک در کنار این رستوران‌های بزرگ به وجود آمد. صاحب آن مرد جوانی به نام مک بود که خودش را به شکل دلقک در می‌آورد. با یک فر آشپزی کوچک در آنجا غذاهایی را که با سرعت آماده خوردن می‌شدند درست می‌کرد و تحویل مشتری‌ها می‌داد. غذاهایی با قیمت ارزان که در عین کم حجم بودند تا ساعت‌ها انسان را سیر نگه می‌داشتند. کم کم مشتری های آن دکه به قدری زیاد شد که آن دلقک با پولی که به دست آورد تمام این ملک را خرید و حالا اگرچه رستوران ها از ملیت های مختلفی هستند اما همه اینها مستاجران همان دلقک هستند. و غذایی که تحویل مشتری میدهند در کارخانه های بزرگ تولید غذا که متعلق به مک دلقک هستند تولید میشوند. رستوران های زنجیره مک در تمام دنیا شعبه دارند و همین غذاهای فست فود تقریبا توسط اکثر مردم دنیا مصرف میشوند. پیرمرد پوزخندی زد و ادامه داد: هیچ وقت فکر نمی کردم آن جوانک یهودی با آن دکه و لباس مسخره دلقکیش روزی تمام دنیا را به تسلط خود در بیاورد و ما همه مستاجران او بشویم. آهی کشید و بعد از کمی مکث گفت: البته می توانی به رستوران چینی ها بروی که در انتهای این سالن قرار دارد. در آنجا سوپ مخصوص چینی طبخ می شود که از خوردنش لذت خواهید. پیرمرد دخترکی را صدا زد و گفت: عزیزم بیا که می خواهیم برگردیم به طبقه اول. با دیدن دخترک برای اولین بار از ورودم به این شهر احساس خوبی را در وجودم حس کردم، چرا که بالاخره ردپایی از انسانیت و خانواده را در این سرزمین سیاه و تاریک دیدم. دخترک که به نظر 12 یا 13 ساله می‌رسد به طرف پیرمرد چینی آمد و به گمانم که نوه او باشد. اما شادیم زیاد طول نکشید، چرا که با آمدن دخترک پیرمرد چروکیده او را طوری در آغوش گرفت و بوسید که هرگز شباهتی به بوسیدن و نوازش کردن یک پدر بزرگ نداشت. بعد قهقه زنان از من دور شد، در حالی که دخترک هرگز خوشحال نبود و حتی تا حدودی وحشت زده و کاملا غمگین بود. با ناراحتی از آنها دور شدم و به طرف انتهای سالن حرکت کردم. انصافا اگر اینقدر درسته نبودم قید غذا خوردن در این خانه شیطان را می زدم و هرچی زودتر از اینجا خارج می شدم. اما چه کنم که اسیر این جسم ضعیف و ناتوانم. بوی گند روغن سوخته و غذاهای چرب ریه هایم را می سوزند. چیزی نگذشت که به رستوران چینی ها رسیدم. وارد رستوران شدم و اولین نکته‌ای که نظرم را جلب کرده حضور مردان پیر در کنار دختران جوان که چه عرض کنم نوجوان است. همه در حال خوردن سوپ هستند و دخترها آنها را می نگرند. در گوشه‌ای نشستم و متوجه نگاه‌های متعجب اطرافیانم شدم که مرا با دست نشان می دادند. احتمالاً چون دختری همراه هم نیست آنها را این گونه به تعجب انداختم. یک گارسون چینی به سر میزم آمد و سفارش غذا را گرفت که قیمت آن بسیار زیاد بود، اما چون چاره ای نداشتم و غذاهای دیگر هم همه در اینجا به شکل فست فود هست ترجیح دادم از همین سوپ استفاده کنم. پول را پرداختم و منتظر آماده شدن غذا شدم. در همین حین زنی با لباس قرمز که با برهنه بودن خیلی حاصله نداشت و صورتی بزن کرده به سراغ میز من آمد و در حالی که پوکی عمیق به سیگارش میزد و دودی قلیز را از کنار دهانش بیرون میدهد میگوید: اگر کسی را به همراه نداری میتوانم برایت جور کنم، هزینه‌اش میشود. منظورش را خیلی زود فهمیدم و حرفش را قطع کردم. گفتم: نخیر، احتیاجی نیست. شانه‌هایش را با بی‌تفاوتی بالا انداخت و رفت. او پشت میز اصلی رستوران نشست که بعد از دقایقی متوجه شدم که او صاحب رستوران است و اکثر دخترهای جوان را او برای پیرمردها مهیا می‌کرد و درست در طبقه دوم رستورانش اتاق‌هایی قرار داشت که آنها را به پیرمردها اجاره می‌داد تا دخترها را به آنجا ببرند. نکته عجیب‌تر این بود که دقایقی نگذشت که شوهر زن قرمزپوش وارد رستوران شد و مقداری از پول‌های صندوق را از همسرش گرفت. برایم عجیب بود، چرا که او به چشم خود می دید که مردهای پیر و جوان با همسرش به اصطلاح لاس می زنند و همسرش هم برای جلب نظر آنها برایشان لبندی می کنند، اما اصلا به روی خودش نمی آمد و گویی پولی که از این راه به دست می آورد برایش از همه چیز مهمتر بود. بالاخره غذای من را هم آوردند، کاسه بزرگ و از جنس سفال که حبوبات و سبزیجات زیادی در داخل سوپ وجود دارد. قاشق را برداشتم و سوپ را چشیدم. مزهش خیلی هم بد نیست و با توجه به گرسنگی من قابل خوردن است. خواستم سوپ را هم بزنم و زیر رو کنم تا کمی خنک شود که قاشقم به جسم نرم در ته کاسه سوپ برخورد کرد. کمی قاشق فشار آوردم تا آن جسم را از ته کاسه به رو بیاورم. تکه گوشتی سفید رنگ است. خوب که دقت می کنم متوجه می شوم که تکه گوشت دارای دست و پا و جمجمه است. عرق سرد بر روی پیشانی هم نشست و دست هایم می لرزد.
پیامبر صلی الله در مورد اهل آخرالزمان می‌فرمایند زنها در عین لباس پوشیدن لخت و عور هستند و بر سرشان چیزی همانند کوهان اشتران لاغر است. آنها عطر بهشت را نمی‌شنوند. آنها را لعنت کنید که آنها از رحمت خدا به دور هستند. انگار پیامبر درست تو خیابون و شهرهای ما گام برمی‌داشت و به چشم خودش وضعیت امروز ما رو می‌دیده. پوشش زنای ما به جایی رسیده که یکی از دوستای خودمون از ایتالیا اومده بود ایران، میگفت شرایط پوشش زنای شما بدتر از اروپایی هست. یه طوری لباس میپوشن که واقعا وسوسه انگیزه. واقعا ما به سمتی حرکت کردیم که دشمن قسم خوردمون ابلیس راهنمای این مسیر تاریک و لجنماله. امروز که به زنامون نگاه میکنیم چیزی به اسم حیا و عصمت تو اونا دیده نمیشه. درست رو سرشون زیر یه تیکه پارچه که اسمش هم گذاشتن روسری، چیزی مثل کوهان شطور میبینیم که هر روز هم این برامندگی رو سرشون که با موهاشون درست میکنن بالاتر میره. تو کشورهای اروپایی و امریکایی، مخصوصا امریکای جنوبی مثل برزیل، کولومبیا، مکزیک و غیره، وضعیت پوشش زنو به حد دین و هنجاره که زندگی برای یه مسلمان بسیار مشکله. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، به نقل از پیامبر میفرمودن تو آخر زمان دل مؤمن آب میشه، ذوب میشه وقتی که فسادو به چشم خودش میبینه ولی قدرت مقابله و برخورد و جلوگیری از اونو نداره. واقعا اگه امروز بخوای نهی از منکر کنی جز فحش و ناسزا چیزی نمیشنوی. یا مثل اون روحانی بنده خدا تو خیابون شریعتی تهران که چشمشو از کاسه در آوردن و کورش کردن. بعدم آب از آب تکون نمیخوره. امیر مؤمنان در مورد اهل آخرالزمان میفرمایند مرد از همسرش انحراف را می‌بیند و اعتراض نمی‌کند. از آنچه از طریق خود فروشی به دست آورده می‌گیرد و می‌خورد. اگر انحراف سراسر وجودش را فراگیرد اعتراض نمی‌کند. به آنچه انجام می‌شود و در حقش گفته می‌شود گوش نمی‌دهد. امیر مؤمنان در حدیث دیگری راجع به آخرالزمان می‌فرمایند هنگامی که زن از راه نامشروع پول به دست آورد و مرد از درآمد او بخورد و از نامطلوب او را بداند و با او زندگی کند، زن و دخترش را به کرایه بدهد و به لذائز پست دنیا راضی شود. راجع به این حدیث باید بگیم تو جوامع غرب به شکل بی‌شرمانه این اتفاق افتاده و به پست‌ترین حالت خودش رسیده که ما شرم داریم درباره این مسئله تو این برنامه صحبت کنیم. اما اگه اهل اینترنت و فضای سایبری باشین، خودتون میتونید ببینید وضعیت اسفخور جوامع غربی رو، که البته توصیه می‌کنیم اصلاً چشماتون رو به این مسائل کثیف و شرم‌آور آلوده نکنید. متاسفانه فضای جوامع غربی طوری شده که بی‌شرمانه و علنی روابط با محارم و سکس‌های گروهی و همجنسگرایی و غیره تبلیغ میشه و مردم رو به چنین فسادایی تشویق میکنن. غیرت واژه‌ای بی‌معنی برای مردم. امیر مؤمنان در حدیثی میفرمایند مرد را برای پوشیده نگه داشتن همسرش سرزنش میکنند. همین چند وقت پیش بود که قانونی توی فرانسه تصویب شد که شوهرایی که زناشون از پوشیه استفاده میکنن به یک سال زندان و پرداخت چند صد هزار یورو محکوم میشن. حتی نیروی ویژه برای اجرای این حکم در نظر گرفته شده. تو دانشگاه‌های فرانسه هم از ورود دخترها و زنهای محجبه جلوگیری میشه. بله، این شعار آزادی غرب، آزادی تو برهنه بودن و مثل جونورای جنگلی اوریان زندگی کردن. متاسفانه نمونه های این مطلب رو توی کشور خودمونم مشاهده میکنیم، چه در مورد بیغیرتی، چه فسادهای خانواده ها، چه در مورد ترویج فرهنگ بیهجابی که این روزا اگه تو فلان منطقه تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران با حجاب چادر وارد مرکز خرید بشی انگار از یک کشور دیگه اومدی. به وضوح شما رو از خودشون دور میکنن. مطمئنا این صحنه که براتون تعریف کردم و بعضیاتون به چشم خودتون دیدین. اما در مورد غذاهایی که امروز خیلی مد شده و تو جامعه به نام فست فود جا افتاده، مستند و مطالب زیادی ساخته شده تا مردم دست از مصرف این نوع غذاهای پرضرر بردارن و بنشینن کنار سفره در کنار خانواده از خوردن یه غذای سالم و لذیذ لذت ببرن، تا اینکه یه همبرگر سفارش بدن و به روزی بیفتن که امروز جوان 30 ساله به 1000 مرض مبتلاست. پیامبر صلی الله در حدیثی در خصوص آخر زمان می‌فرمایند: هنگامی که یأجوج و مأجوج گشوده شوند و از هر پشته ای سرازیر شوند. در مورد این حدیث و ارتباط اون با چینیا به طور مفصل انشاءالله در پایان قسمت ششم صحبت خواهیم کرد که شنیدن اون خالی از لطف نیست، مخصوصا که امروز متاسفانه ما مسلمان‌ها که چه عرض کنم کل جهان تو تجارت و ارتباط سیاسی با این قومن، قومی که پیامبر اونا رو یأجوج و مأجوج یا چین و ماچین و بنی قنطور نامیده بود. احادیثی که برای پنجمین قسمت از سفرنامه شهر مه گرفته انتخاب شده بودن از صحیح مسلم جلد 6 صفحه 474، الزام و ناسب صفحه 183 و 195، بشارت الاسلام صفحه 77، 132 و 133، منتخب الاثر صفحه 430، بهار الانوار جلد 52 صفحه 257، صحیح مسلم جلد 9 صفحه 55 و تحف العقول صفحه 30 بودند.